بسم الله الرحمن الرحیم. نوبت امروز سوره حشر، سوره 59 قرآن. حشر یعنی جمع شدن، گرد همایی. قیامت را میگن یوم الحشر دیگه. البته هر نوع گرد همایی مصادیقش فرق میکنه، یعنی جمع شدن برای انجام یک کاری. معمولا در جنگ و جبهه و اینا هم بالاخره سربازان یه جای جمع میشن، یه آرایش و نظمی پیدا میکنن، ترتیباتی پیدا میکنن و بعد عازم جبهه میشن دیگه، یه نوع بسیج نیروس. تو این سوره به اون معنا اومده، حشر. یعنی در واقع سوره از همین آیه دومش که میگه لأول الحشر، نخستین بسیج سپاه، نخستین به اصطلاح جمع شدن برای انجام یک عملیات نظامی در واقع. خب این سوره جزو سوره های معروف به مسبحات، 7 سوره همطور که عرض کردم با تسبیح آغاز میشه، یکیشون اوائل یکی اواخر، یعنی سوره 17 هم که سبحان الذی اسرا، یکی هم سوره اعلاست که سبح اسم ربک الاعلی، 5 تا دیگه‌اش پشت سر هم تقریبا با یه در میون که عرض کردم عمدتاً درباره پاکسازی جامعه است از آفاتی که درش وجود داره. یعنی یه جامعه‌ای وقتی میخواد شکل بگیره قاعدتاً یک سلسله دشمنان بیرونی داره و یکی هم درونی. تسبیح یعنی تنزیه و تقدیس، پاک کردن، رفع و رجوع اشکالات کردن. وقتی میگیم سبحان الله یعنی خدا بی‌عیب و نقصه، خدا پرفکته، کامله. یه جامعه هم باید از آفات و عوامل مضر و مخالف پاک بشه جامعه تا بتونه پیشرفت بکنه، یعنی یه قوانینی یه نظاماتی باید باشه. و این سوره ها، سوره های وسط که 57 و 59 و 61 و 63 و 64، اینا پشت سر هم تقریبا با یه فاصله کمی قرار داره، اغلب ناظر به مشکلات بیرونی، یعنی دشمنانی که در بیرون بودن، و یکی هم داخلی. در این سوره از در واقع اون چیزی که ارتباطایی که با یهودیان وجود داشته و توطئه‌ای که می‌کردن، از اونها داره نام می‌بره. حالا وارد اصل سوره میشیم و شاید توضیحات رو بعداً خدمتتون عرض بکنم. سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. یعنی همه اون چه که در عالم آسمان ها، سما بینی بالا، سماوات یعنی عالم کهکشان ها، میان کهکشان ها، و همچنین زمین، یعنی هر چی تو دنیا وجود داره، همه برای خدا دارن تسبیح میکنن. تسبیح هم عرض کردم یعنی شناوری، یعنی شناگرم سباهه میگن، یا استخر رو میگن مسبح، یعنی در حال یه حرکتی. آدم هم وقتی تو دریا شنا میکنه به یه مقصدی، یه ساحلی میخواد بره نجات پیدا کنه اگر مثلا کشتیش غرق شده. یعنی همه جهان در حال حرکتن. میگه الشمس و القمر کلون فی فلکن یسبحون، ماه و خورشید و ستاره همه در یه فلکی، یه مداری دارن تسبیح میکنن. سباحه یعنی حرکت. میگه این پرنده هایی که میبینی دارن پرواز میکنن، کلون قد علم صلاته و تسبیحه، همه صلاتشون و تسبیحشون رو بلدن. صلات یعنی روی کرد، به چه هدفی میره. این پرنده های مهاجری که دارن میرن از کجا میفهمن کجا باید چند هزار مایل برن؟ ماهی هایی که تو دریا هستن، لاک پشت ها غیره. تسبیح هم اون کار مثبتی که تو جهان باید انجام بدن. هر موجودی در جهان داره یه نقشی ایفا میکنه، اون تسبیحشه. انسان یا هر موجودی دیگه، اون استعدادهای بالقوه‌ای که خدا در وجود هر موجودی گذاشته، وقتی به فعلیت در میاد تسبیح اونه. و اینا کسی ذکر نمیگه، سبحان الله نمیگه در عالم آسمان ها. تسبیح عملی یعنی کار مثبت. بالاخره یه کاری آدم انجام بده. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. همین میشه تسبیح. و هو العزیز الحکیم. عزیز نه به معنای فارسیش که دوست داشتنی باشه، عزیز یعنی ابرقدرت، یعنی شکست ناپذیر. هر چیزی که بلندتر باشه، مثل زمینی که بلند باشه آب هیچ وقت بر او سلطه پیدا نمیکنه، عزاز بهش میگن. عزیز مصر یعنی پادشاه مصر، مثل شاهنشاه که ما میگیم در عربیش میشه عزیز. پادشاه ها که قدرت اولن. در جهان یک قدرته، یک نیروه، او اسمش عزیزه، او شکست ناپذیره. از اونجایی که هر قدرتمندی هر کاری دلش بخواد میکنه، معمولا در قرآن صفت حکیمم به دنبالش آورده. حکیم یعنی کارش محکمه، مولای درزش نمیره، اساسیه. حالا ترجمه بنده کردم فرزانه. فرزانه به آدم عالم، حکیم، دانا که کار بی خودی نمی کنه. یعنی خدا قدرتی نیست که تابع هیچ نظم و نظامی نباشه، همه کارش حساب شده است، پرفکته. خب از آیه بعد وارد اصل قضیه میشه، داستان در واقع کوچ دادن یکی از قبایل یهودی اطراف مدینه. خیلی مهمه که به شأن نزول توجه بکنید، چون ممکنه با معیارهای امروزی آدم دچار اشتباه بشه. پیامبر و مسلمان ها همینطور که میدونید 13 سال در مکه بودند زیر فشار و شکنجه و آزار. بالاخره سال 13 هم فرار کردن از اونجا. قبلا هم پیامبر در دو بار گروهایی رو فرستاده بودن به حبشه که جانشون نجات پیدا کنه، و بالاخره شبانم پیامبر میخواستن بکشن، یادتون هست یه تاریخشم خوندین، فرار میکنن از بیراهه و در اون غار سور مخفی میشن و بالاخره میرن تو مدینه. مدینه هم از قبل صحبت کرده بودن با یه کسانی از اون شهر، اونا هم گفته بودن ما به شما جا میدیم، پناه میدیم. مدینه هم قبلا اسمش یثرب بود، بعدن که پیامبر میرن اونجا اسمش میشه مدینه الرسول، شهر رسول. مدینه اصولا یعنی شهر معنای لغویش. خب حالا بعد از 13 سال رفتن توی مدینه که یه امنیتی پیدا کنن، اونجا هم دست از سرشون بر نداشتن. سال دوم جنگ بدر اتفاق افتاد، سال سوم جنگ احد اتفاق افتاد که یک چهارمشون کشته شدن مسلمان ها، و بعدم جنگ احزاب که به جنگ خندق هم معروفه که دور مدینه رو یه خندق کندن که اینا نتونن حمله بکنن. احزاب یعنی تمام گروه های هم یهودی ها و هم کفار قریش و همه قبائل دست جمعی میخواستن ریشه اینا رو بکنن. 10,000 نفر حمله کردن به این شهر که اینا 3,000 تا بیشتر نبودند که همشون رو در واقع بکشن. یعنی پس اونجا امنیت نداشتن. حالا پیامبر اسلام که رفتن تو مدینه، اولین کاری که کردن پیمان صلح با قبایل اطراف، از جمله 3 قبیله مهم یهودی بودن که تو حاشیه شهر بودن به فاصله 3-4 مایل. یکیشون بنی نظیر بود، یکی بنی قینقا و قینقا در واقع بنی نظیر و 3 قبیله داری، حالا اسمشون شاید یادم رفته باشه. با اینا پیمان میبندن که هر کی به شما دفاع کرد ما شما حمایت میکنیم، دفاع میکنیم، به ما حمله کرد. پیمانایی که تو روزگار ما هم هست دیگه، پیمانایی که بین کشور هست. اون موقع هم پیمان همزیستی مسالمت میز، همکاری، دفاع مشترک و الاخر به نام پیمان مبادعه معروف. اینم هست، من اتفاقا متنشم پرینت گرفته بودم بیارم براتون بخونم، متاسفانه به خاطر شناسنامه فراموش کردم. بله، یعنی قرار به جنگ و درگیری و اختلاف نبوده با اینها. خب مسلمان هم طور که عرض کردم در سال سوم در اون جنگ احد شکست سختی خوردن که 1/4 کشته شدن، یه چهارمی هم همه زخمی شدن و خیلی ضربه یه سهمگینی بود. و اون بتپرستان مکه قریش خیلی پیروزمندانه آمدن رفتن نزدیک بود بقیه هم از بین ببرن. داستانشو میدونید، من نمیخوام وارد بشم. خب یه همچی ضربه یه سختی که خوردن، همیشه وقتی که یه گیاه هم یه درخت هم وقتی ضعیف میشه شتب و آفات و اینا همه حمله میکنن دیگه. جوامع انسانی هم اینجوریه، میگن هر قوی اول ضعیف شد بعد مرد. حالا اینا هم که اینطور ضربه خوردند، مخالفینشون شیر شدن این مقداری که میشه دیگه اینا رو قطعا از بین برد. اینا رو هم منافقین، اونایی که تو اون جامعه مدینه بودن با آمدن پیامبر یه مقداری منافعشون به خطر افتاده بود، فکر کردن که بهترین موقعیت. هم قبایل یهودی که اصلا قبول نداشتن مسلمان رو، درست پیمان همزیستی داشتند ولی اونا همینطور که حضرت مسیح رو هم قبول نکردن و پاپوش دوختن و گزارش دادن به رژیم روم شرقی که اونا رو بگیرن و بکشن، و سالیان دراز در واقع بزرگترین مخالفتشون با مسیح بود، اصلا قبول نداشتن به جز خودشون کسی رو. با مسلمان هم در واقع همون رفتاری داشتن که با مسیحیان، بلکه به مراتب بدتر، و تا اونجا که میتونستن توطئه میکردن. از جمله بعد از این شکست اینا را افتادن، اینطور که در تاریخ نوشتن 40 نفر از نمایندگانشون میرن مکه با اون مشرکین قریش صحبت میکنن که با همدستی اونا و قبایل دیگه ریشه مسلمان ها رو بکنن. خب این گزارشاش به اطلاع پیامبر و مسلمان ها میرسه و اتفاقی که اینجا افتاده بعد از این جریانه، یعنی یک قومی، یک گروهی که همپیمانه خیانت کرده، رفته این ورون بر با قبائل و به خصوص با دشمن اصلی کافران مکه، ساخت و پاخ کردن که برنامه در واقع بریزن دیگه. توطئه کرده بودن، خیانت کرده بودن. خب چیکار میشد کرد؟ البته روزگار ما خب خیلی فرق میکنه، اوضاع احوال عوض شده، ولی تو شبه جزیره عربستان که یه سری قبائلن کنار هم دارن زندگی میکنن، چطوری میتونن در واقع همدیگر رو تحمل بکنن اگر چنین توطئه های باشه؟ نمیتونن به سازمان ملل گزارش بدن، به شورای امنیت شکایت بکنن، به دادگاه لاهه شکایت بکنن. الان تو روزگار ما میبینیم که خب چقدر دست و بال قدرت‌های منطقه بسته شده. یه امریکا با این قدرتش حالا چند وقته که ای دارن افکار عمومی رو آماده میکنن، کشورهای عربی رو با هم دیگه دارن، 7 کشور عربی رو به هم پیوند دادن که در واقع علیه ایران، یعنی اتحاد ارتجاع منطقه اسرائیل و امریکا. اون موقع دیگه این حرفا نبوده، یه تصمیم میگرفتن فردا حمله میکردن دیگه، مقدمه نمیخواد. حالا با اینا باید چی کار کرد؟ اتفاقی که افتاده، این آیه در اون مورد هست، در واقع خیانت یک قوم همپیمانه، اونم خیانتی که به بود و نبودشون، به هستی مسلمان ها ارتباط پیدا میکرد. یهودی ها همه قلعه های خیلی محکمی اونجا داشتن. تا چندین سال پیش که مکه مشرف شد بودی، یکی از دوستان چون ممنوع هم هست نمیشه اونا رو دید، یه پول زیادی داده بود به یه رانندهی، برده بود خیبر و بعضی از این قلعه ها، چون اونجا دیگه یخبندون و این حرف هم نیست، قلعه های سنگی سالم هم مونده تا برای این دوره. البته اینا خیلی نزدیک مدینه بودن، از کندم 3-4 مایلی هم بیشتر نبوده. خب اینا هم خیلی مسلح بودن، باسواد بودن، اهل کتاب بودن، خیلی ثروتمند بودن، قدرتی اونا بودن. مسلمان ها که تا چند سال قبلش بت‌پرست و مشرک بودن، سواد هم نداشتن، یعنی قوم نوپا بودن، تازه بودن. اینا با یک انگیزه ایمانی حالا راه افتاده بودن، ولی اونا خیلی اعتبار داشتن و قلعه های نظامی بسیار مستحکمی. حالا مسلمان ها اول الحشر میان اینجا رو محاصره میکنه. چرا خیانت کردین؟ در اعتراض به این خیانتشون و در عکس العمل جدی نشون دادن که تکلیف روشن بشه. اینا همه رفته بودن تو قله هاشون و شعارم میدادن و یه 5 روزی مقاومت میکنن، ولی نه جرأتی داشتن بیان بیرون بجنگن، چون میدونستن این مسلمان ها برحال برای شهادت آمادن، اونا میخواستن زندگی بکنن دیگه، خیلی اهل ریسک کردن و جانبازی نبودن. و بالاخره میدونستن هم که جزای خیانت چی هست و پیشنهادی میدن و مصالحه میکنن که جانمون به سلامت، به قول معروف ما اینجا میریم، ترک میکنیم اینجا رو، کوچ میکنیم میریم. طبیعتا وقتی میرن اون قله و خانه و مزارعی که داشتن در واقع میمونه دیگه، یعنی به این نتیجه میرسن که جونمون رو نجات بدیم بهتر از اینه که بجنگیم با اینها، و در واقع اونجا میرن. یعنی پیامبرم میگه هر چی دارین، سوار شتر و اسب و هر چی دارین، اون چی که میتونین ببرید و خلاص. در واقع حالا ممکنه که امروز ما پیش خودمون فکر کنیم که خب چرا اینا باید برن، چرا نباید کنار هم زندگی کنن. خب بله، در دنیای امروز بعد از 1400 سال بین آلمان شرقی و غربی دیوار کشیدن دیگه، نمیتونه کسی بیاد این بر اون بر. بین اسرائیل و غزه هم خب دیوار هست، امریکا هم که خب خیلی جاها دیوار کشیده، ترامپ هم میگفت بین کل مرز با مکزیک باید دیوار بکشیم، با اینکه کسی دیگه نتونه بیاد، نفوذ نتونه بکنه. حالا اگر دیوارم نباشه، این مرزهایی که هست، سیم خاردار که چیزای برقی یا دوربین الکترونیک هست و پستای دیدبانی هم در واقع مراقبن که کسی نیاد دیگه. اون موقع که این حرفا نبوده، نه سیم خارداری وجود داشته، نه دیواری بوده، نه برج نگهبانی بوده، نه ژاندارمری بوده. بنابراین نمیشه که اینا به فاصله 3-4 مایلی کنار هم زندگی بکنن و نترسن یه وقت موقع شب خوابیدن اونا حمله بکنن دیگه. بنابراین مسئله رو در کانتکست خودش تو زمان خودش وقتی میبریم قابل فهمه، گرچه تو این روزگار سازوکارهای به هر حال امنیتی دیگه ای بین کشورها به وجود آمده که لازم نیست که آدم به هر حال اینها رو از خودش دور بکنه. میگه هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب، او یعنی همون خدایی که همه جهان هستی در راستای قوانین و نظامات او دارن عمل میکنند، خارج کرد، بیرون راند، در واقع کوچ داد کیا رو؟ الذین کفروا من اهل الکتاب، اون کسانی از اهل کتاب، منظور یهودیان اینجا که کافر شدن، نه اینکه بیدین شدن. این کفر، کفر عملیه در واقع، کفر یعنی پوشوندن حق، نادیده گرفتن، یعنی در واقع با پیمان شکنیشون، ندیده گرفتن پیمان، ندیده گرفتن در واقع همزیستی مسالمت آمیز، این کفر دیگه. بارها عرض کردم ابرم چون جلوی خورشید رو میگیره بهش میگن کافر. یک کسی ولی یه حقیقتی رو، یک قول و قراری رو، یه پیمانی رو نمیخواد ببینه، نمیخواد رعایت کنه، نمیخواد این به عنوان دشمنی با یهودی یا اهل کتاب. اون گروهی از اهل کتاب که پیمان شکنی و خیانت و تبانی و توطئه کردن، اینا رو بیرون کرد. اینی که میگه خدا بیرون کرد، یعنی در واقع خب مؤمنینی هم که در منظور مؤمنین هستن، ولی از اونجایی که خدا علت العلل، همه علتهای جوان، همه علتها مسبب الاسبابه، همه وسائل، همه علتها، همه قوانین از یه جا ناشی میشه. یا خدایی هست یا نیست. اگه نیست، همه دانشمندان قبول دارن که جهان یک قانون درش هست، همه چی نظم داره، بلبشو نیست. اونم که به خدا باور دارن، معتقدن همه قوانین از یه جا ناشی میشه. مگه ما موقع نماز وقتی بلند میشیم نمیگیم به حول الله و قوته اقوم و اقود؟ یعنی اگه من بلند میشم، این تحولاتی که در ماهیچه هام، در مفاصلم به وجود آمده، میتونم بلند شم. حول یعنی تحولات، و قوته، قوت نیرو یعنی انرژی. من با چه نیرویی، چه انرژی بلند میشم؟ یعنی این فعل و انفعالاتو کی ساخته، کی داده؟ این انرژی از کجا اومده؟ همش از ناحیه خداست. خداوند میگه که اون تیری که تو انداختی، تو نبودی که انداختی، من انداختم. نمیگه تو ننداختی، ما رمیت از رمیت، آنگاه که انداختی تو نبودی که انداختی، ولکن الله رما، خدا انداخت. یعنی اون تصمیم تو، اراده تو، سلولای مغزی تو، این ایمان و شجاعت تو، این از کجا اومده؟ یعنی جهان یه مبدعی داره که همه انرژی ها نیروها از اونجا ناشی میشه. اینجاست که مثل خیلی جای دیگه قرآن خداوند به خودش نسبت میده، او اینها رو اخراج کرد، اونهایی که ناسپاسی و برها خیانت کرده بودن، من دیارهم، از دیارشون، دیار جاییست که آدم زندگی میکنه دیگه، لأول الحشر، با اولین حشر. حالا بعضی ها گفتن حشر یعنی اونا چون این اعتراض دیدن همه جمع شدن گرد هم اومدن تو قله هاشون، بعد از اونجا رانده شدن، بعضی ها به این معنا گرفتن کوچ شدن اونها رو میگن، ولی یه معناش هم اینه که خود مسلمان ها جمع شدن اونجا در اعتراض، در عکس العمل نشون دادن به این خیانت اونها. به هر حال کار سختی نبود که ده دفعه حالا جمع بشیم بریم بیایم، مدت ها محاصره باشه، نه، 5 روزم بیشتر طول نکشید. با اولین بسیج نیرو، با اولین اقدام نظامی، اینا با اون همه تجهیزاتشون، تجهیزات جنگیشون، قلعه های نظامیشون، اینا رفتن از اونجا. ما زنن تو من یخرجو، هرگز شما باور نمی کردین اینا برن. اینا تو دژهای سنگی بزرگشون، مسلمان ها که چیزی نداشتن تو مدینه، استحکامات نظامی نداشتن، ولی اینا پشت اون دژها و باروها بودن، قلعه ها، اصلا باور نمی کردین اینا از اینجا تکون بخورن. و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، خودشونم بر این باور بودن که این حصون، حصن یعنی برج و بارو، این دژها اونا رو در برابر خدا حفظ میکنه. در برابر خدا یعنی مردان خدا، یعنی قوانین خدا، نظامات. خیانت کردید باید پاش وایسید. فکر میکردن کسی زورش به ما نمیرسه. فاتاهم الله من حیث لم یحتسبوا، خدا از اونجایی که حساب نمیکردن سراغشون آمد. باز میگه خدا آمد، نه اینکه خدا، این مجموعه نظامات و اونایی که در راه خدا در واقع در دفاع از این قانونی که با هم بستند آمدن. و قذف فی قلوبهم الرعب، در دلشون رعب افکند. میگن الخائن و خائف دیگه نیست، کسی که خیانت میکنه میترسه دیگه، میدونه که چه کرده خودش، بنابراین چون میترسیدن روحیه نداشتن، نتیجه چی شد؟ یخربون بیوتهم و ایدیهم و اید المومنین، خانه هاشونو، حالا خانه بیشتر همون دژ و البته توی این قله ها مثل ارگ بم خانه ها اینا هست دیگه، با دست خودشون و با دست مومنین خراب میکردن. حالا میگن اینو به دست خودشون، یعنی میخواستن سالم دست مسلمان ها نیفته، حالا که ما میخوایم بریم بذار خراب کنیم سقف ها و در دیوارا رو، هر چی رو میتونیم که چیزی به اونا نرسه. البته منظور تنها خراب کردن خانه هم نیست، این یه اصطلاحه، میگن فلانی دستی دستی خودشو به بدبختی انداخته. بعضی وقتا عمل کرده خود آدمه که موجب در واقع بدبختی خودش میشه یا دیگران علیه خودش میشورونه. یه بار عرض کردم در اون آستانه انقلاب، هنوز انقلاب نشده بود، یه 5-6 ماه مونده بود، نمیدونستند که خبرنگارهای خارجی که از کجا داره انقلاب اداره میشه کیه. یه مصاحبه‌ای با مرحوم پدر یکیشون کرد، خبرنگار لوموند بود فکر میکنم، گفت رهبر انقلاب کیه؟ هنوز آقای خمینی هم خیلی شناخته شده نبود، ایشون گفتن اعلیحضرت همایونی. خیلی تعجب کرد، میگم رهبر انقلاب؟ گفتم بله. ایشون به جایی که به هر حال این مشکلات و چیزا که اتفاق افتاده پاسخگو باشن، با سرکوب، ولی 17 شهریور اتفاق افتاده بود، تبریز، اصفهان، یا تونه پشت سر هم شهرها یا اتفاقاتی که می افتاد یا اون چه که تو ساواک انجام شده بود، یعنی خود او با این رفتارهاش داره مردم عصبانی میکنه، آسی میکنه. حالا امروز خیلی اعتراض دارن میگن چرا انقلاب کردی؟ کسی انقلاب نکرد. انقلاب که چیزی نیست که یه تصمیم بگیرن انقلاب بکنن یا نکنن. انقلاب میشه، کسی نمیخواد انقلاب کنه. یادتون هست ایشون مرحوم پدر یه بار تو یکی از سخنرانی گفتن که ما از خدا بارون میخواستیم سیل آمد. یعنی مردم انقلاب نمیخواستن بکنن، مردم یه حد اقل آزادی هایی میخواستن، یه حد اقل در واقع عکس العمل اون رژیم نسبت به اون چی که ساواک انجام داده و خیلی چیزای دیگه که بود. حالا متاسفانه ما نمیتونیم از رژیم گذشته حرفی بزنیم، چون انقدر بد عمل کردن که روی اونا رو سفید کردن. ولی مردم اون موقع باز نسبت به اون شرایط نگاه میکردن. الان دیگه نمیشه گفت این استدلالایی که همیشه آدم میتونست بکنه که ظلم چگونه است، دیگه وای به حال اون چه که شده. البته هر رژیمی هم یه دورهی برای خودش داره و یه عمری داره که حالا به عمر ما هم نرسه، کار خدا میگن دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره. حتما ستمکاران به نتیجه عمل خودشون خواهند رسید. حالا ما که رفتنی هستیم با این سن و سال، ولی نسل بعد خواهند دید یا در همین دوره میفهمن که این شیوه ها راهی که تو میروی به ترکستان است. خب بنابراین آدم به دست خودش، اینا دستی دستی به دست خودشون این شرایط و با خیانت خودشون. بابا شما که داشتین در کنار هم زندگی میکردین، شما یهودی ها که با مسلمان ها خیلی نزدیکترین، بالاخره به ابراهیم و اسحاق و اسماعیل و همه انبیا معتقد هستین، همه به خدای واحد اعتقاد دارید، به آخرت دارید. اینا رفتن پیش اونا، تو قرآن هم میگه که گفتن که هاولائه احدام، ما شماها نزدیکترین، راه درسترین، اهدا سبیلن، یعنی مشرکین بت پرست مکه رو ترجیح میدادن به مسلمونا. با اونا میگفتن که شما خیلی راه و زندگی و منطق و افکارتون بهتره. از کجا ناشی میشه؟ همین تعصبات مذهبی قومی که فقط خود رو ببینن، اون رقبای یا کسانی که به هر حال در یک کلیاتی اشتراک آرمان دارن، همیشه همین حالت هست. عرض کردم با مسیحیان همین حالت رو داشتن. بعد میگه فاعتبروا یا اول الابصار، عبرت بگیرید ای اول الابصار، ای کسانی که بصیرت دارید، اندیشه و شناخت دارید، عبرت بگیرید. یعنی به ظواهر نگاه نکنید، چون درون پوکه میریزه. همیشه در طول تاریخ این قدرت های زمانه هستن در واقع. حالا میبینیم که مسلمان ها ضعیف شدند. البته خیلی از اون یهودی ها اعتراض میکنن که چه خیانتی مسلمان ها کردن، چه ستمی کردن که قبیله بنی نذیر رو اخراج کردن. خب اونا خیانت کرده بودن، توطئه و تبانی کرده بودن. شما چرا یه ملت فلسطین و چند میلیون رو، اونا که گناهی نکرده بودن. اگه گناهی علیه شما شده، آلمان نازی و لهستان و کسان دیگه کرده بودن. به قول یوری ابنری، اون پیس اکتیویست روشنفکر اسرائیلی، میگه در طول تاریخی که مسیحی‌ها ما را آواره کرده بودن در همه جای دنیا، تنها جایی که ما پناه داشتیم در دامن کشورهای اسلامی بود، از شرق و غرب عالم. میگه هیچ یهودی که تاریخ خودش رو خونده باشه نمیتونه سر تکریم و تعظیم در برابر مسلمانایی که ما رو در طول تاریخ حمایت کردن در جایی مختلف. خب مسلمان ها چه گناهی داشتن که یه ملت فلسطین رو شما آواره کردین، به این روزگار انداختینشون؟ یعنی اگه اعتراض میکنن، حالا اونا که مثلا فرض کنید 4-5 هزار نفر بودن، شما یه جامعه میلیونی رو به این روزگار انداختین، چی براشون مونده؟ یه باریکه غزه و اون طرف هم دو تیکه مونم در واقع هیچ ارتباطی با هیچ کسی نمیتونن در هیچ جا داشته باشن. ولی اینا خیلی راحت بلند شدن رفتن، یهودی ها شام رفتن، عراق رفتن، هیره رفتن، جاهای دیگه رفتن، قشنگ کوچ کردن و تا اونجا هم که میتونستن، تا اونجایی که زورشون میرسید تو تم از اون دور کردن. ولولا ان کتب الله علیهم الجلاء، اگر خداوند جلا و بر اینها ننوشته بود، جلا به معنای همین کوچ کردن، رفتن، خدا نوشته نه که قانون همیشگی بوده، قضا و قدرشون بوده، این قانون تکوینی خداست. هر کی ظلم بکنه تو نظام خدا نوشته شده که پاش بنشینه. هر کی میگه خربوزه میخوره پای لرزش هم باید بشینه دیگه، این قانون خداست. اگر هم اینا نرفته بودند لعذبهم فی الدنیا، تو همین دنیا عذاب میشدن. عذاب نه عذاب آسمانی. وقتی که آدم حسن همجواری با همسایش نداشته باشه، هزار جور توته بخواد بکنه، خب اونام عکس العمل نشون میدن، اذیت میشن. عذاب یعنی در واقع محرومیت. هزار چند اینا چند قرن الان میشه توی دنیا آواره شدن. چرا این عکس العمل ها نشون داده شده؟ اینا که پادشاهی های خیلی بزرگی داشتن، زمان داوود و سلیمان و بعدن ملوک خیلی مقتدری داشتن توی تاریخ. شما کلیسای نوتردام دو پاری را اگه ببینید، 17-18 تا از پادشاهان بنی اسرائیل اون بالای کلیسای نوتردام هست. چه تاریخ پرقدر. چی شد که بعدنی همچین عکس العملی تو دنیا به وجود آمد؟ همه اینها در واقع معنی عذاب هم گرفتاری هست که یه ملتی وقتی که به فکر خودش، مادیات باشه، به منافع خودش، عکس العمل به وجود میاد. ممکنه که صلاح طول بکشه، ولی به هر حال ریاکشن پدید میاره در جوامع هستی. لعذب هم فی الدنیا و لهم فی الاخرت عذاب النار. اینا که تو دنیاست، در آخرت هم آتشی که در دنیا به بار آوردن، این در واقع دلهایی که سوخته شده، پدران و مادرانی که فرزندانشون کشته شدن تو این بمباران ها، یا این ملت هایی که عذاب کشیدن، در واقع همون نتیجه هم در یک نگاه بالاتر، یک ابدیتی خواهند دید. ببینید هیچ کدوم مخالفت دینی نیست با یهودیان، بلکه با کسانی که خیانت میکنن. در بین مسلمان هم فراوان هستن الان تو دنیا، به خصوص داریم میبینیم دیگه، حداقلش این رژیمی که خادم حرمین شریفین مکه و مدینه است، مخالف خودش رو چگونه توی سفارتخونه یک کشوری اولم انکار میکنن که نه ما نبودیم، اون رفته، بعد میگن که ببخشید نه این دیگه اینجوری شده، و اونایی که کشتن دستگیر میکنیم. هم میدونن که چجور تیکه تیکه کردن و قطع قطع از اونجا بردن بیرون دیگه. منظور اینه که دچار مام تعصب دینی نباید بشیم. قرآن که همه اون ادیان و پیروانشون هم و پیامبرانشون هم خود خدا فرستاده. چرا حالا اینطور شدن؟ ذالک و انهم شاقوا الله و رسوله و من یشاق الله فان الله شدید العقاب. ذالک یعنی این سرنوشت به چه دلیل اتفاق افتاد؟ برای اینکه با خدا و رسولش شاقو همش شقاوته، شق کردن یعنی یه چیز جدا کردن دیگه، از با خدا و رسولش بریدند، جدا شدند. یعنی این کارا که کار خدایی نیست که آدم با یه قومی پیمان بسته باشه بیاد از پشت خنجر بزنه، بره با دشمنان اونا بسازه، توطئه کنه که دست جمعی حمله کنه. اینا مخالفت با خداست، نظامات خداست. با رسول هم اینا شقاق کردن، و هر کی که با خداوند شقاق کنه، خداوند شدید العقابه. عقابم یعنی از هم عقب میاد دیگه. ما هر غذایی که میخوریم عقبش چیه؟ انرژی که میگیریم. اگه غذای بد باشه دل درد میگیریم. سم بخوریم عقبش این که آدم میمیره، مسموم میشه. عقاب، عقوبت، عاقبت، همه اینا یعنی دنباله. در نظام خدا دنباله این کارا سخته، شدیده، هر کی بخواد با نظامات خدا در بیفته. آیه بعدی در واقع وارد حالا اون نبرد شده. در اون نبرد دوروبر این قلعه نظامی اینا نخلستان بود، یک سلسله درختای خرما، نخلهایی بودند. مسلمان ها بعضی از اینا را قطع کردند. اینجا نمیگه چرا، حالا توضیح دم، اجازه بدیم بخونیم. ما قطعتم من لینتن، اون لینه‌ای که قطع کردن، لینه به خرمای مرغوب میگن، نخل‌های خیلی مرغوب که خرمای نرم و لطیف مثل رطب، لینت یعنی نرمی دیگه، نیست؟ مسلمان‌ها یه تعدادی از اینا رو قطع کردند، تعدادی هم قطع نکرده. سرصدای یهودی از پشت قلعه بلند شد، آه مسلمان‌ها شعار میدن که ما نمیدونم اهل صلح و صفا هستیم، درخت ها رو چرا میبرین؟ به درخت ها چی کار دارین؟ حالا دقیقا معلوم نیست. حالا بعضی گفتن به خاطر این که میخواستن محاصره بکنن، اونا جلوی چیز رو گرفته بود برای که میدان نبرد مثلا اگر حالا از قلعه ها آمدن بیرون جنگیدن یه مقداری میدون به صلاح فراخ باشه. بعضی هم گفتن که نبر تحریک اونا بود، چون اونا نمی آمدن بیرون، از پشت در واقع دیوارا میخواستن فقط شعار بدن و سنگ اندازی بکنن. نه، میخواستن بیان بیرون، شما بیان پاسخگو باشین، جنگ رو در رو تن به تن، اونا حاضر نبودن، میخواستن یه انگیزه باشه که بیان بیرون اینا. و اونام چون خیلی دل بسته به این درخت و خورما اینا بودن، خب خیلی عصبانی شده بودن. یه وقت هست که شما تو خونتون هستین میبینین چهار تا عرازل و باش مثلا دم درن و هی مثلا حرفای زش میزنن، شما نمیرین بیرون بخواین درگیر بشین با اینا، یه وقت میرین ماشینتون رو دارن میدوزن یا دارن آتیش میزنن، دیگه میایین بیرون به هر قیمتی دفاع بکنین. وقتی آدم میبینه که منافعش در خطره، ریسک میکنه دیگه، میاد بیرون. میگه ما قطعتم من لینتن او ترکتموها قائمتن علی اصولها، اونایی هم که سر جاش گذاشتین، فبإذن الله، اینا اذن یعنی قوانین نظامات خدای بود، یعنی اینا همینطوری نبود، یه حساب منطقی داشت. ولیخزل فاسقین، فاسق مقابل اول الالباب، اول الالباب کسان هستن که پایبند یک حدود و ثغور و نظاماتی هستن. فاسق در فارسی معنای دیگه ای داره، ولی در عربی کسی که قانون رو نقض میکنه. فرض کنیم شما سرعت غیر مجاز برید در چراغ قرمز رد بشین، در کلمه فرهنگ عربی میگن فاسق، کسی است که قانون شکنی کرده. حالا اونا هم این پیمان همزیستی مسالمت آمیز رو شکسته بودند. حالا وقتی که اونا رفتن، خب یه باغات خرمایی بود و فرض کنید اونجا زمینایی بود که کشاورزی، حالا تو عربستان که آنچنان نبوده تو اون هوای گرم و سوزان، ولی در همون حدی که اونجا بوده. خب مسلمان ها انتظار داشتن حالا که اونا رفتن اینا غنایم دیگه، ما اینا رو بین خودمون تقسیم بکنیم، اینا که رفتن این زمین ها رو حالا قسمت کنیم. این آیه میگه که نه، اینطوری نیست، شما که زحمتی نکشیدین، جنگی نشده، اونا خودشون توافق کردن اینجا رو ترک کردن، با هر چی که داشتن بار شطور از پاشون کردن گذاشتن رفتن، در این همسایگی نموندن. شما زحمتی نکشیدین، مجاهدتی نکردین، مفخوری ممنوعه تو اسلام. میگه عمل اجر در برابر عمله، هر کسی هر کاری کرده مزدش رو باید بگیره، هیچ در واقع اجرتی بدون کار در نظام اسلام نیست. حتی یادم چند وقت پیش میخوندم، میگه اگه یه صیادی که داره تو دریا میره برای ماهیگیری، اگه یه ماهی از آب بپره توی قایقش، اون براش حلال نیست، اون باید بندازه تو آب، چیزی که خودش زحمت کشیده. یعنی اگه آدم این رو در واقع تمرین بکنه، در ازای چیزی که زحمت نکشیده منافع رو نپذیره، چقدر فرق میکنه جامعه. اگه واقعا این همگانی بشه، چقدر مهمه که در واقع دستمزد به اندازه کار باشه. میگه این چیزایی که به اصطلاح مونده بود وقتی اونا رفتن، این به رسول رسید، نمیگه به محمد. رسول یعنی در واقع رهبر جامعه، کسی که مدیریت داره میکنه، فرمانده است. میگه ما افاء الله علی رسوله منهم، اون چه که از خداوند در واقع به شما رسید، فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب، شما که اسمی نتاخته بودید، اوجفتم یعنی تاختن اسم، و من خیل، خیل یعنی اسم، ولا رکاب، رکابم به شتر میگن، مثلا راکب کسی که سوار مرکوب دیگه، یعنی شما نه اسبی تاخته بودید نه شطوری، زحمت نکشیده بودید. ولکن الله یسلط رسله علی من یشاء، خداوندی که رسولانش رو، پیامبرانش رو طبق مشیتی پیروز میکنه، موفق میکنه، مسلط میکنه بر دشمنان. والله علی کل شیء قدیر، خداوند در هر کاری قدر و اندازه گذاره در واقع. یعنی در واقع شما زحمت نکشیدید، در واقع این یک حقیقتی، یک مثلا پیامی بود که برنامه قرارداد رسول بود با اینها، که خب اینا خیانت کردن و اونا هم خودشون گذاشتن رفتن. این رفتی به شما نداره که حالا بخواین غنیمت به طلبین. پس حالا این اون چه که رسیده، که کلمه غنیمت هم اسمشو نمیذاره، میگه فی یعنی بازگشته، تغییره به سند مالکیت، یک نوع تبدیل مالکیت. حالا مالکیه اینا؟ ما افا الله علی رسولهی من اهل القرى، از این قریه، قریه به مردمانی میگن یه جا جمع شدن، از این اهل قلا قرا، اون چه که در واقع به رهبر جامعه یعنی به دولت، به بیت المال رسیده، یه تقسیمات شیشگانه میکنه. این منافع به کجا میرسه؟ یک، فلله، به خدا میرسه. آیا خدا خرج داره؟ خدا غنیمت میخواد. خدا یعنی در واقع همون تبلیغات دینی. اون موقع در اون به اصطلاح دوران مدینه مرتب گروهایی رو میفرستادن این ور اون ور برای معرفی اسلام دیگه. یه بار در موته فکر میکنم 70 نفر قرآن شناس پیامبر فرستاد توی منطقه بزرگ، موته نبود، رجیع بود فکر میکنم، حالا جاش هم مهم نیست، از پیامبر میخوان که ما میخوان با اسلام آشنا بشیم. منطقه بزرگ ده ها صد ها قبیله بوده. تو یه دهی به صلاح بفرست که پیامبر 70 نفر میفرسته، هر 70 تا رو میکشن، سرشون رو میبرن مینزن تو جاه. یه بار دیگه هم در یه منطقه دیگه معروف به فاجعه رجیعه، اونجا هم 7 نفر از بهترین مسلمان رو میفرستن، اونها رو میکشن. در واقع خب پس کار خدا یعنی تبلیغ دین و قرآن هم خرج داره دیگه توی جامعه ای که فعلا نظام قانون اساسیش این بوده، برای حفظ قانون اساسی و آگاه کردن مردم. ولی رسول اینجا نمیگه ل محمد. خب اون موقع که مثل امروز حقوق ماهیانه کسی نمیگرفته، حقوقی وجود نداشته، یا دامدار بودن یا کشاورز بودن، اونایی هم که دارن حالا کارهای مثلا دولتی میکنن، از محل صدقات و اینجور چیزا بهشون میرسیده. پیامبرم که فول تایم در واقع برای اداره جامعه بودن، و بعد نه این که پیامبر برای خودشون، همینطور که میگن نمایندگان مجلس حقوقشون چندین برابر کسان دیگه است. وقتی که نماینده مجلس از یک شهری هست، این رفت و آمد داره، جلساتی باید بذارن، خیلی نمایندگان مجلس حقوقشون بیشتره، نجومیه، یا وزیرا، همه مقامات ارشد، مدیران کل. خب رهبر جامعه هم که یه خرجایی برای این قوم بفرست، برای اون بفرست، خیلی خرجایی اصولا در یک دولت یا سیستمی هست که در واقع اون کسی که مسئول اصلیه او تصمیم میگیره. این میشه بخش دومش رسول. سومی لزلغربا. زلغربا رو البته نگفته زلغربای رسول، ولی اغلب مفسرین شیعه میگن در واقع خانواده یه پیامبر. اونام خب دفتی سرپرست خانوادهشون درآمد نداره، خب اونام باید اداره بشن دیگه. دیگه کی؟ یتاما، یتیمان جامعه. بعد مساکین، اونا که زمینگیر شدن، ساکن، سکونت، یعنی حالا یا پیر مرد، پیر زن، یا علیل، بالاخره از حرکت افتاده دیگه، مسکینه. و بعد شیشومیش ابن سبیل. ابن سبیل یعنی فرزند راهه. خب اینا که از مکه اومدند، خیلی هاشون رفتن خونه مهاجرین، بعضی هاشون هم اصحاب صفه به خود 45 نفر، اصلا یه جایی نداشتن، یه جایی سکویی بود اونجا میخوابیدن. اینا فرزندان راه حقن، یا کسانی که پدرشون کشته شده، اینا فرزند راه حقن. فی سبیل الله یه واژه نظامی تو قرآن، همیشه سبیل الله در برابر سبیل طاغوت آمده. اونایی که مبارزه میکنند، شهدا در واقع، بازماندگان، اونا که به این راه تعلق دارند، اونا هم بالاخره باید به دادشون رسید. پس 6 تا اون چیزایی که رسیده میگه به نیازمندان، یعنی به نیازهای عمومی میرسه نه خصوصی. برای چی این کار میشه؟ که الا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم. دولت یعنی گردش. کلمه دولت که ما میگیم دولت ایران، دولت امریکا، برای اینکه دائما عوض میشه. البته بگذاریم مملکت ما که ظاهرا عوض شدنی نیست، ولی دولت یعنی باید بگرده دیگه، دولت باید بگرده. میگن این میز بگذرد، میز بگذرد. پشت میز که نیستن برای همیشه. بنابراین گردش قدرت میگه تلکل ایام نداول و ها بین ناس. این روزگار دست به دست داره میگرده. همه یه چند سبایی داریم میایم تو این نمایشنامه و یه بازیایی میکنیم و میریم دیگه، یه مدت کمی روی خاکیم بعد میریم پایین دیگه، نوبتیه دیگه. در واقع گردش پولم میگه برای این که دین اغنیا نگرده، پول همیشه پیش ثروتمنده بخواد بگرده. کی لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم. گردش پول باید بین همه مردم جامعه باشه نه اغنیا. تو این جامعه 91% جامعه امریکا مالک 99% ثروت این جامعه. همون تظاهرات وال استریت که به خاطرتون است. میدونید که 50 نفر تو دنیا، حدود 52-53 نفره، 52-53 نفر از ثروتمندترین میلیاردرهای جهان مالک ثروت نیمه دوم گلوبال کره زمینن. یعنی ما 7.6 بیلیون جمعیت رو کره زمینه، نصف این. یعنی درآمد 50 نفر استشون، داراییشون مساوی 3.7-3.8 میلیارد نفره. پول داره کجا میگرده؟ شرکت های بانک ها، شرکت های دارویی، شرکت های بیمه، اسلحه سازی، نفتی ها. طبیعتا پول هر جا باشه سیاست هم اونجاست، میخرن. چرا تو امریکا بجز از حزب دموکرات و جمهوری خواه کسی نمیتونه کاندید بشه؟ یعنی میشن ولی هیچ وقت به جایی نمیرسن، برای اینکه پول ندارن. اونایی که باید کمک کنن پولای میلیونی بکنن که بتونن تبلیغ بکنن، کسی بهشون نمیتونه کمک بکنه، فقط از این دو طریقن. پس سیاست رو همون وقت همون پول داره تعیین میکنه. اونایی که همه کارن سیاست هم در اختیار اونهاست. بنابراین میگه حالا که اینطوره، و ما آتاکم الرسول فخذوه، آنچه که پیامبر بهتون داد بگیرید، و ما نهاکم عنه فانتهوا، آنچه هم که نهی کرد دست بردارید. انقدر حرص نزنید که چرا غنیمتی به ما نمیرسه، شما که نیازمند نیستید. و اتقوا الله، خودتون رو مهار کنید، سلف کنترل داشته باشید. ان الله شدید العقاب، خداوند شدید العقابه. ببینید شدید العقاب اینجا به مسلمانای جنگنده هم داره میگه، آره، اگه قبلا به اون یهودیای پیمان شکن. یعنی عقب هر کاری حرص و طمع و دنبال غنیمت بودن عاقبت بدی داره. دیگه برای کیا میرسه؟ للفقراء المهاجرین الذين اخرجوا من ديارهم. این برای اون مهاجرینی که مکه رو ترک کردن، خونه و زندگی و زن و بچه‌شون رو به خاطر آرمان و ایدئالشون بلند شدن، ریسک کردن. اینا فقیرن، کسو کاری ندارن، یه تا پیرهن آمدن اینجا. برای اون نیازمندان مهاجرینی که اخرجوا من ديارهم، اینا رو از شهرشون راندن. اینا همه از مکه آواره شده بودن دیگه، مثل فلسطینی های این دوره بلکه به مراتب بدتر، هم از دیارشون و هم انبالشون. انبالشون هم مصادره کرده بودن. حالا اگه این یهودی ها انبالشون رو سوار اسب و اینا کردن، اونا شبانه فرار کردن جونشون رو نجات بدن. یبتغون فضلا من الله و رضوانا، اونا دنبال فضل خدا بودن، فضیلت های خدایی بودن، نه فضیلت های مادی دنیایی. دنبال رضایت خدا بودن، نه رضایت قدرتمندان زمانه، به خاطر اون گذشتن از همه وابستگیاشون و در واقع کوچ کردن. و ینصرون الله و رسوله، اونا خدا و رسول رو نصرت دادن، یاری کردن. تو خدا که کسی نیازی به نصرت کسی نداره، منظور نصرت مردمه در واقع، مؤمنین به خداست. اولئک هم صادقون، اینا هستن که صادقن، یعنی همه ادعا میکنن که ما خدا پرستیم، ما مؤمنیم، ولی اینا نشون دادن که راست میگن. از همه چیشون گذشتن، از شهر و دیار و دوست و آشنا و زن و بچه و همه چی گذشتن به خاطر آرمانی که دنبالش بودن، حقیقتی که بهش پایبند بودن، همه چی رو ریسک کردن. اینا صادقن. یا آیه در قرآن هست میگه من المؤمنین، برخی از مؤمنین، رجال صدقوا ما عهد الله علیه، بر عهدی که با خدا بستند صدقوا، یعنی صداقت ورزیدن. چجوری؟ من هم من قضا نحوه، شهید شدن، جانشون رو دادن. و من هم من ینتظر، یه ده منتظرن، یعنی از همه چیشون گذشتن. میگه اینا صادقن، اینا این وسط معامله نکردن. تنها اینا نیستن، تو این سه تا آیه که اینجا هست سه گروه رو معرفی کرده. اول اون مهاجرینی که از جان و مالشون گذشتند، آیه دوم کسانی که یاری کردند، والذین تبوؤوا الدار والایمان، اون کسانی که تبوؤوا یعنی جا دادن، اسکان دادن، مکان دادن در واقع. دار یعنی خانه، یعنی هم خانه دادن و هم به ایمان لانه دادن، مثل یه آشیانه لانه ای که یه پرنده حالا میره اونجا جوجه میذاره و جوجه بالنده میشه و پرواز میکنه دیگه، نیست؟ مسلمان ها که جا نداشتن، زیر شکنجه و فشار و آزار بودن. میگه من قبلهم، قبلن وقتی که مسلمان ها زیر شکنجه و آزار بودن، چند نفر از این مردم مدینه که قبلا اسمش بود یثرب عرض کردم، اینا مخفیانه میان در مکه با پیامبر تماس میگیرن، میگن ما اونجا اختلاف داریم، دو تا قبیله هستیم که دهه هاست که با هم میجنگیم، قبیله اوس و خزرج، خسته شدیم، انقدر از هم دیگه کشتیم، تو که آدم معنوی هستی، تو که آدم خدایی هستی، میتونی بیای شهر ما بین ما صلح جاری بکنی، ما راشدیم، ما جا میدیم بهت، ما پناه بهت میدیم، شماها بیایید اونجا، شماها که دنبال خدا و معنویات هستی. و اونام ایمان میارن به اسلام، همینجوری که جرأت نداشتن بیان، میکشتنشون مشرکین. ایام حج میامدن، ایام حج همه مشرکین بود پرست از همه جا میامدن، دو بار در یه محل پشت کوها به نام عقبه با پیامبر مخفیانه ملاقات میکنن. بار دوم 13 نفر یا 17 نفر اومده بودن از مدینه، اونجا پیمان میبندن با پیامبر، تو اگر بیای ما نصرت میدیم، جام میدیم بهتون. بنابراین قبلا پیامبر رو وعده اینها در واقع حساب باز کرده بوده. بنابراین سال 13 که فرار میکنن از اونجا، میدونستن که یه عده حامی دارند اونجا، هوادار و موافق هستن. پس اینا قبلا وقتی که آمدن تو اونجا، مسلمان ها همه با خودشون شریک کردن اینا رو تو زندگی، پیامبرم یک مجاهد و یک انصار دستاشون رو تو دست هم گذاشت، عقد اخوت، این شما برادرین دیگه با هم دیگه. حالا این آیه هم داره راجع به اونا صحبت میکنه، والذین تبوؤوا الدار والایمان، اون کسانی که خانه دادند، پناه دادند به آوارگان و برای ایمان یه جایگاهی دادند. تو مکه که ایمان جایی نداشت که رشد بکنه، از قبل در واقع اینا رو داده بودن. یحبون من هاجر الیهم، اینا دوست داشتن کسانی که به سوی اونا هجرت کنن، نه اینکه بگن حالا پیامبر گفته، اسلام گفته، کاش که اینا زودتر برن شهرشون کنده بشه. نه، با اشتیاق و علاقه استقبال کردن از آمدن اینها. ولا یجدون فی صدورهم حاجتا مما اوتوا، در آنچه که دادند، در آنچه که میدادند، در دلشون، در سینه‌شون احساس حاجت و نیازی نبود که حالا دادیم و کاش که نمیدادیم، حیف شد، من این دست رخت خوابم مثلا خودم داشتم، مثلا اینقدر خریده بودم، کاش که نمیدادم. میگه نه، اون چیزم که دادن با طیب نفس دادن، با میل و رغبت دادند. و یؤثرون علی انفسهم، اینها بر خودشون هم حتی ترجیح میدند. خیلی جالبه ها که مهمون بر آدم بیاد، آدم ترجیح بده اون، فرض کنید لباسایی که میخواد بده یا جای خوابی که میخواد به او اختصاص بده یا غذا. این خودش یک انسانیت بالایی است که یؤثرونن ایثارگرانه بر اونها میدادن. ولو کان بهم خصاصتون، اگرچه چیز خصوصی خودش بود. خصاصه رو به معنای بعضی گفتن فقر و نیاز، حالا به هر دو معنا بگیریم، اگرچه فقیرم بودن، اگرچه بسیارم نیازمند بودن، یا به معنای خصوصی بگیریم یعنی با این خصوصی من خودشه، فقط یه دونم بیشتر نداره، با این حال اینها رو به این مهاجرین دادن. اینا درس برای امروز ما هم هست. این همه مهاجرت از سوریه، از نمیدونم قبلا بوسنیا، این بر اون بر، خیلی ها مهاجرت میکنن، لازم هم نیست حتما مسلمون هم بشن، یک انسان بالاخره از خون زندگیش دور شده. چقدر واقعا تو این دوره ما مسلمون هم اصلا به فکر مهاجران هستیم. جلسه گذشته آقای یاسمن یا آقای یوسف همین گذارش دادن راجع به روهینگیا، 650 هزار نفر الان آوارن اونجا، 650 هزار نفر در بدترین شرایط ممکن اینا رو آواره کردن از خون زندگیشون. کجام رفتن؟ تو فقیرترین کشور اسلامی، پاکستان شرقی، چی میگن؟ بنگلادش. بنگلادش. اونا خودشون نون و آب ندارن. اینا بیچارها میدون چه بلاهایی سرشون آوردن. حتی به مرداشون هم در واقع تجاوز کردن. چه برسه دخترش. فیلمی هم هست، مصاحبه با بعضی از اینا شده. ببینید چه بلاهایی سر اینا آوردن. چقدر واقعا جامعه اسلامی امروز که همش دنبال جنگ های بین کشورهای مختلفه، چقدر به اینا توجه داره. و من یوغ شح نفسهی فاولائک هم المفلحون. شح یعنی بخل شدید، خسیس بودن و طمع داشتن. هر کسی بتونه مهار بکنه بر این خسیس بودنش، خواه اینا خرج داره دیگه. داره ببین چه صفتهایی از این انصار میگه، اونایی که چه جور پذیرایی کردن، اینا چقدر بر خودشون غلبه کردن، چقدر تونستن این دنیا پرستی، این بخل، این چسبیدن به مادیات رو مهار بکنن، بدن اون چیزایی که دارن، حتی اگه چیز خصوصی خودشونه، نیاز خودشونم دارن، بدن به دیگری وقتی میبینن اون به مراتب وضع اسفبارتر از من داره. اگر کسی بتونه بر بخلش مهار بزنه، فاولائک هم المفلحون، اینا دیگه رستگار شدن، دیگه تمام شد، اینا نمره 20 گرفتن، اینا بهشتی شدن. این خیلی سخته، خیلی سخته. اگر کسی بتونه غلبه بکنه بر وابستگیش به مادیات، این دیگه رسیده، این دیگه این کلاس تمام کرده، این دیگه فارغ التحصیل شده. فلحه یعنی شکوفان شدن، فلوری شدن. فلحه یعنی شکافتن، شکفته شدن. این به گل نشسته، این فلوری شده دیگه. بنابراین این آدم ها کامل شدن، اینا که تونستن اینجور از خودشون بگذرن. اما گروه سوم، این بخش اول سوره است و بخش دومش رو دفعه بعد انشاءالله. والذین جاءوا من بعدهم، اونایی که بعد از اینا اومدن، بعد از این مهاجرین و انصار، مهاجرین انصار که مال نسل اول اسلام هم. کسانی که 50 سال بعد، 100 سال بعد، 200 سال بعد اومدن، ما امروز، ما هم بعد از اونا اومدیم دیگه، نیست؟ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان. دعا میکنن برای پیشتازان، دعا میکنن برای کسانی که این کوله بار رو حمل کردن تا به امروز ما رسیده. در هر نظامی، در هر اینستیتوشنی، در هر تشکیلاتی، همه اونا که پایه‌گذار بودن یه نقشی دارن، نسل‌های بعدی باید بر اونا دعا بکنن. از جمله خود ابن سینا، بالاخره یه زحمتی کسانی کشیدن دیگه، نیست؟ میگه نسل‌های بعدی، مدیران بعدی که میان، باید بگن خدا اونا رو، خدا پدرشون رو بیامرزه. بالاخره هیچ کسی که بی عیب و ایراد نیست. مسلمانای اولی مهاجر انصار هم که مطلق نبودن، بی عیب و ایراد که نبودن. میگه نسل‌های بعدی این چنینن که میگن خدایا ربنا اغفر لنا، هم ما رو ببخش، ایرادایی که داریم ما رو پاک بکن. غفرن پاک کردن، تسویه کردن. ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان، برای به برادر، منظور برادر این نیست که خواهر نباشه، خواهر و برادر این سبک عربیه که قاعده تبلیغ تقلیب میگن، اون برادران و خواهران ما که پیش از ما به ایمان رسیدن، سبقونا بالایمان، یعنی اونا بالاخره یه زحمتای کشیدن، جونشون رو گذاشتن، مهاجرت کردن، در برابر انبوه دشمنان تونستن در واقع این پیام به ما برسونن. هم در مورد حضرت موسی یهودی ها هست، این دین یهود رو چه کسانی در برابر نظام فرعون حمله کردن، چه کسانی اون شرایط رو در طول تاریخ تا به امروز رسیده. مسیحیت که تا حدود 2 قرن مسیحیان زیر شکنجه و آزار بودن، پدرشون اینا رو در می آوردن. خب اونایی که این زحمت رو کشیدن، شهادت ها رو پیدا کردن، آیا پاداشی ندارن؟ نباید مسیحی ها برای اونا دعا کنن یا هر انسانی برای اونا دعا بکنه؟ مسلمان هم همینطور، جامعه و ملت ما هم همینطور، از صدر مشروطیت گرفته تا امروز، خونهایی که ریخته شده، زندانی هایی که رفتن، زحماتی که کشیدن. میگه همیشه برای پیشتازان خودتون، پیشگامان خودتون دعا بکنید که خدا در واقع اونا رو بیامرزه. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، خدایا در دل ما هیچ دشمنی نسبت به اونا قرار نده. ربنا انک رؤوف رحیم، خدایا تو رؤوف و رحیمی، یعنی ما رو هم رؤوف و رحیم بکن. ما جزء اون والذین جاءوا بعدهم هستیم. آیا هرگز گفتیم که خدایا اون پیشتازان و مهاجرین و انصار و اصحاب بدر و همه اونایی که زحمت کشیدن بیامرز؟ یا تو کتاب دعاهامون اول و ثانی و ثالث فحش به اونا داریم میدیم؟ این الان 7 کشورای نمیدونم با هم متحد شدن با تکیه به ولایت امریکا و اسرائیل علیه حالا این طرف، این برای متحد شده با روسیه و نمیدونم، این برای همه متحد شدیم با کیا؟ با دشمنان اسلام، به جون هم افتادیم. این همه کانالای تلویزیونی که فحش به هم دارن میدن شیعه و سنی، این در ارتباط با این آیه است؟ یه جایی توی کتاب ابو نعیم اصفهانی میخوندن، نوشته بود که یکی خدمت امام سجاد، امام چهارم شیعیان میرسه، بدگویی میکنه از خلفا، میگن تو جز مهاجرین انصاری؟ میگه نه. میگه من شهادت میدم جز تابعینم نیستی، چون تابعین قرآن میگه بر اونا دعا میکنن، تو پس نشون میده جز اونا هم نیستی. اونایی که در واقع اهل بیت بودن یا شیعه واقعی بودند، اهل این دشمنی ها نبودن، اهل این کینه ها نبودن. این آیه در واقع درس خیلی مهمه. اتفاقا تو سوره توبه آیه 100 میگه و سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار، اون مهاجرین و انصار پیشتاز اولیه، و الذین اتبعوهم به احسان، اونایی که تابع اونا بودن با احسان، یعنی با نیکوکاری دنبال اونا بودن، رضی الله عنهم و رضوا عنه، هم خدا ازشون راضیه و هم اونا از خدا راضی است. رب نگه اعد لهم جنات، خدا اونا رو وارد بهشت هایی کرده که تجری من تحت الانهار. میگه ذالک فوز العظیم، اینا به اون فوز عظیم رسیدن. آیا واقعا جای شرم نداره تو دنیای امروز که هم اهل تسنن به شیعه و هم شیعه به سنی و یا به کسانی که بالاخره بی عیب و نقص نبودن قطعا، خود حضرت علی که به قول در واقع همه اینا رو یه طرف دعوا قرار میدن اون رو، میگه خلافت فانها نوتون، یه چیز شیرینی بود، یه عده‌ای بهش طمع کردن و سخط لها قوم آخرین، کسان دیگه هم سخاوتمندانه کنار کشیدن، ترک کردن. نهایت همکاری رو در اون دوران خلفا با اونها داشتن، با اونها همکاری میکردن، اونها این دشمنی ها رو نداشتن. پسران حضرت علی که سه تاشون تو کربلا کشته شدن، یکی عمر بود، یکی ابوبکر، یکی عثمان بود، اسم فرزندانشون رو میذاشتن، به اونا دختر میدادن، از اونا دختر میگرفتن، اونا این دعوا رو نداشتن. با این که در واقع تلاش کردن حضرت علی که به هر حال اون چی که فکر میکردن که به هر حال شایسته ترن برای این کار، سر قدرت اینا با هم دعوا نداشتن. کار ما به کجا تو این دنیا رسیده که انقدر از این معارف قرآنی دور شدیم. صدق الله العلی العظیم.